أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، با اینکه بحث در ادله منکران شمول شفاعت نسبت به اهل معاصی کبیره و ادله قائلین به شمول شفاعت نسبت به این گروه یا اختصاص شفاعت نسبت به این گروه تا حدودی به درازا کشید، اما از اونجا که بحث نافع و مفیدی محسوب میشد و عمده این ادله را در تفسیر کبیر متعرض شده و مورد توجه مسلمانان هست و از این منظر میتواند پاسخ درخوری به سلفی ها و تکفیری ها باشه، ما این بحث ها رو مطرح کردیم و انشاءالله امروز حالا از این بخش فارغ خواهیم شد. سه دلیل رو ما در جلسه گذشته ذکر کردیم. دلیل چهارم آیه فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این آیه در مورد کفار وارد شده و شفاعت را از کفار نفی کرده، گفته شفاعت، شفاعت شافعین به حال کفار سودمند نیست، یعنی نفی انتفاع کفار در حقیقت مختص به خود اونهاست. در مقابل مسلمان باید حالش برخلاف کفار باشه به مقتضای دلیل خطاب. وقتی فما تنفعهم شفاعت الشافعین دلالت میکنه بر این که این به هیچ وجه شامل کفار نمیشه، به مقتضای دلیل خطاب باید بگیم پس شامل مسلمین میشه و شمول نسبت به مسلمین به معنای عامش در حقیقت اهل معاصی کبیره را هم در بر میگیره. دلیل پنجم آیه‌ای است که بر اساس اون خداوند تبارک و تعالی به پیامبر میفرماید واستغفر لذنبک والمؤمنین والمؤملات. حالا امر به استغفار برای ذنب پیامبر خودش نیاز به بررسی داره که به چه معناست، ما فعلا با این کاری نداریم، اما اینکه برای مؤمنین و مؤمنات استغفار بکند پیامبر، این اثبات میکنه شمول شفاعت را نسبت به مستحقین عقاب من الکبائر. چگونه؟ ببینید اینجا عنوان مؤمنین و مؤمنات شامل کسانی است که ایمان به غیب دارند، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به معاد دارند، ایمان به خداوند دارن. خب اگر عنوان مؤمن بر کسانی که باور به مبدا و معاد دارند بشود، پس وقتی به پیامبر امر می شود که برای مؤمنین استغفار کن، یعنی همه کسانی که به مبدا و معاد و غیب ایمان دارند و این شامل اهل معصیت و گناه کبیره هم می شود. خب حالا این طلب امر به استغفار پیامبر برای مؤمنین و مؤمنات که شامل این دسته از مسلمانان هم می شود، این احتیاج به یک ضمیمه ای هم داره. خب پیامبر امر به استغفار شد برای همه مؤمنین. اگر این امر بدون پاسخ بماند، یعنی پیامبر استغفار بکنه و تأثیر نداشته باشه، این که به دور از شأن خداوند تبارک و تعالی و پیامبر است که او را امر به دعا بکند برای اینکه پاسخ نده و اون رو بی پاسخ بگذاره. این بالاخره تحقیر از این استشمام میشه، یه کاری رو بگن بکن ولی هیچ نتیجه و اثری برش مترتب نباشد. پس لازمه امر به استغفار اینه که اگر پیامبر استغفار میکنه، خداوند تبارک و تعالی هم پاسخ بده و ببخشد و مؤمنین و مؤمنات را مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده. خب اگر این چنین باشه، این معنای شفاعت و هازا هو معنی شفاعت. پس ببینید واستغفر لذنبک وللمؤمنین وللمؤمنات چگونه دلالت بر شمول شفاعت نسبت به این دسته از مسلمون ها داره. دلیل ششم آیه و اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او به ان یردوها ثم بله او ردوها بله فهیو به احسن منها او ردوها. خب بر اساس این آیه ما موظفیم مسلمون ها که اگر تحییتی بر ما وارد شد، ما به احسن از اون تحییت بر گوینده تحییت درود بفرستیم و به او برگردانیم. خب این یه قاعده کلیست، همه موظف به این امر شدند. از اون طرف ما امر شدیم به تحییت بر پیامبر، هر روزه میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. پس این که ما نسبت به پیامبر از خداوند طلب صلات و سلام نسبت به پیامبر می کنیم، این یک نوع تحییت است برای پیامبر. بنابراین به مقتضای آیه و اذا حییتم به تحییتن، بر پیامبر هم لازم است که به احسن منها بر ما تحییت بفرستد. تحییت احسن پیامبر از تحییت ما به این است که او برای ما از خداوند طلب رحمت بکنه. ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلات و سلام را نثار پیامبر میکنیم. خب علل قاعده پیامبر باید بر این همه سلام و صلاتی که نسبت به او نثار میشود به احسن از اونها پاسخ مسلمین رو بده و احسن از اونها این است که از خداوند طلب رحمت بکنه و خداوند تبارک و تعالی هم به او پاسخ مثبت بده و اجابت بکنه. خب مگر شفاعت معنای غیر از این داره؟ شفاعت هم همینه، اینکه خداوند طلب رحمت برای مؤمنین و مؤمنات بکنه و خداوند تبارک و تعالی اون را بپذیرد. شفاعت غیر از این نیست. اینم آیه بعدی، یعنی دلیل ششم. دلیل هفتم عرض به حضور شما اینه: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خب این آیه در واقع دلالت میکند بر این که اگر پیامبر برای گناهکاران و ظالمین طلب مغفرت بکند، خداوند تبارک و تعالی اونها را مورد مغفرت قرار میده. اینجا مسئله توبه مطرح نیست، داره امر به استغفار، یعنی خبر میده از استغفار رسول خدا که اگر رسول خدا طلب غفران بکنه، خداوند تبارک و تعالی هم اونها را مشمول مغفرت قرار میده. خب این طلب مغفرت مربوط به دنیاست، یعنی کسانی که در این دنیا مرتکب یه ظلم و معصیت و نافرمانی شدن، خب میگه اگر پیامبر بپذیره عرض به حضور شما، خدا هم تواب رحیم است. اونگاه اگر در دنیا این مقبول عند الله باشد، پس در آخرت هم حتما مقبول خداوند تبارک و تعالی خواهد بود. اگر استغفار رسول خدا در دنیا مورد قبول قرار بگیره، در آخرت هم این چنین خواهد بود، چون فرقی بین استغفار رسول خدا در دنیا و آخرت نیست از حیث صلاحیت و شأنیت پذیرش. خب شفاعت هم همینه که پیامبر در آخرت برای گناهکاران و معصیتکاران از امت، حالا البته با شرایطی که وجود دارد، طلب مغفرت و رحمت داشته باشد. دلیل دهم آیه: بل الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. خب الذین آمنوا و نیز یؤمنون به، که عرض به حضور شما شامل مردمی می شود که ایمان به خداوند آوردن، خب اینها جمع زیادشون اهل معاصی هستند، به خصوص معاصی کبیره. معصومینن که فقط، یا اونهایی که تالی تل و معصومند از این معاصی بدورند. خب اگر خداوند تبارک و تعالی می فرماید ملائکه استغفار می کنند برای این گروه، این استغفار شامل اینها هم می شود، یعنی بله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. اینا حتما برای مؤمنان که من جمله المؤمنین اهل المعاصی استغفار میکنن، طلب مغفرت میکنن، و اگر اینها مورد مغفرت ملائکه قرار گرفتن و پذیرش نسبت به اون واقع بشه، نسبت به عرض به حضور شما رسول خدا هم قطعا این ثابت خواهد بود، چون کسی قائل به فرق بین اینها نشده، بلکه رسول خدا از این جهت اولاست نسبت به ملائکه برای اینکه استغفار او پذیرفته شود. اینم دلیل نهم. دلیل دهم، البته یه تفاوتی با سایر ادله‌ای که تا به حال ذکر کردیم داره. تا اینجا عمدتاً تلاش بر این بود که اثبات شود که شفاعت شامل اهل گناهان کبیره هم میشه. ما حالا به جنبه ایجابیش بیشتر کار داشتیم، این که شفاعت شامل این دسته از مسلمین و مؤمنین میشه. اون جنبه سلبی یعنی عدم شمول شفاعت نسبت به مؤمنانی که اهل معصیت نبودند، به این معنا که ثواب را در مورد اونها زیاد بکنه، نسبت به اون جهت عرض به حضور شما خیلی مطلبی بیان نشد. حالا این که گفتم سلبی یعنی عدم اختصاص به اونها، بیشتر رو این جهت، عمدتاً رو شمول به اهل معصیت تمرکز داشتیم، ادله بیشتر ناظر به این جهت بود. خب حالا این دلیل دهم، دلیل نهم، این تفاوت رو با سایر ادله داره که اساساً میخواد بگه نمیتواند شامل شفاعت شامل مؤمنین برای ازدیاد ثواب و ازدیاد منافع باشه، بلکه فقط برای دفع مضاره. چرا؟ ببینید اصل شفاعت، استدلالشون اینه، میگن اصل شفاعت که مورد اتفاقه، تردیدی در این نیست که شفاعت واجب و لازمه بر پیامبر و حالا کسانی که میتوانند شفاعت کنند. خب حالا این شفاعت اما یؤثر و لازدیاد الثواب و المنافع او فی اسقاط المزار، یا برای ازدیاد ثواب یا برای از بین بردن مزار. اما اولی باطله، این که بخواهد در زیادت منافع مؤثر باشه. چرا باطله؟ برای اینکه اگر این چنین باشه، خب ما هم که از خداوند تبارک و تعالی طلب میکنیم زیادی فضل پیامبر را با گفتن صلوات و اللهم صل علی محمد و آل محمد شافع محسوب نمیشیم. وقتی ما میگیم خدایا فضل و رحمتت را بر پیامبر افزون کن، او را مثلا براش طلب صلات و سلام میکنیم، به ما نمیگن شافع. پس شافع و شفاعت در مورد پیامبر حداقل از سوی ما محاله. تنها یک احتمال باقی میمونه، این که این شفاعت در اسقاط ضرر و عقاب مؤثر باشه. این در حقیقت از راه حصر عقلی یا صبر و تقسیم میخواد منحصر بکنه شفاعت را به اهل معصیت و گناه. اگر دو قسم داشته باشیم، یک قسم باطل باشه، تعین القسم الاخر. خب ما اینجا میگیم یا شفاعت در اسقاط عقاب یا ازدیاد منافع. شفاعت در ازدیاد منافع که محاله، پس یتعین الشفاعه یا تتعین الشفاعه لإسقاط المزار و دفع العقاب. حالا اینکه ما به ما اطلاق شفاعت نسبت به پیامبر نمی شود، این خب خودش دلیل داره. برای اینکه کسی که می خواهد شفیع باشد باید حداقل از مشفوع له رتبش بالاتر باشه. لذا ما اگر طلب خیر برای رسول خدا میکنیم یا طلب رحمت و دعا برای او میکنیم، به ما شافع یا شفیع گفته نمیشه، برای اینکه ما رتبمون از رتبه رسول خدا پایین تره. پس عنوان شافع بر ما اطلاق نمیشه. پس اساساً این احتمال که شفاعت برای ازدیاد منافع باشه باطل میشه، تعین پیدا میکنه. اون احتمال دیگر که شفاعت برای دفع عقاب و عذاب باشه. یه دلیل دیگری هم دیگه، حالا این آخرین دلیله که این بحث رو دیگه انشالله یه خورده طول کشید پروندهش بسته بشه، روایاتی است که ادعا میکنن در این رابطه وارد شده. روایات فراوانی است قائلین به عدم شمول شفاعت نسبت به اهل معاصی کبیره هم روایاتی رو ذکر کرده بودن. ما پاسخ دادیم به اون روایت، متقابلا ما روایاتی داریم عرض به حضور شما. گرچه حالا این روایات که ایشون نقل میکنه عمدتاً در جوامع روایی اهل سنت نقل شده، اما روایات فراوانی است که دلالت میکند بر اینکه شفاعت شامل اهل معصیت هم میشود یا اساسا مختص به اونهاست. خب تا اینجا تقریبا این بحث اینکه چه کسانی مشمول شفاعت قرار میگیرند تمام شد. حالا البته ما نمیخواستیم اینقدر طولانی بشه دیگه، حالا گام به گام وارد شدیم، یه خورده طول کشید. یه نکته و یه بحث دیگری که اینجا خوب است به اون پرداخت بشود اینه که شفاعت کنندگان چه کسانی هستند. تا اینجا ما در مورد شفاعت شوندگان بحث داشتیم. اول اصل امکان شفاعت و وقوعش را اثبات کردیم، به شبهات منکران اصل شفاعت پاسخ دادیم، به شبهه اختصاص شفاعت به مؤمنان برای ازدیاد ثواب هم پاسخ دادیم. معلوم شد هم اصل شفاعت مسلمه، هم دامنه شفاعت اصولا مربوط به کسانی است که مرتکب معصیت شدن، مرتکب معصیت کبیره شدن. خب حالا یه بحثی که اینجا مونده این که شفاعت کنندگان چه کسانی هستند، که اینو انشالله جلسه آینده، البته فردا چون ایام فاطمی است ما تا شنبه درس ها تعطیله، یه جلسه فردا هم جلسه تفسیر رو نداریم، هفته آینده انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.